العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيد قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام استنباط یا نظام تفقه در دین بود، خب فکر میکنم که این بحث اعلمیت و بحث تجزی و اطلاق ما را یک کمی منحرف کرد از مسیر و موجب شاید پیش فعالی شد در بحث. خب ما فهرستی از بگیم نقشه راهی دادیم به دوستان که در این نقشه راه میخواستیم تبیین کنیم که اگر عنوان ما نظام استنباط یا نظام تفقه در دین شد چه اقتضاعاتی داره این عنوان و تفاوتش با عنوان اجتهادی که متعارف هست و در کتب اصولی بیشتر به عنوان خاتمه اصول معرفی میشه و مطرح میشه چه تفاوتی پیدا میکنه. خب فکر میکنم تا حدودی با اون بیان نقشه راه و فهرستی که تبیین کردیم که خلاصش این شد که ما تفقه در دین را اول باید تعریف کنیم، بعد وارد عرصه نظام تفقه در دین بشویم و این تفقه در دین ما را به یک افق بالاتری می برد از بحث اجتهادی که می رفت روی تلاش برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلیه، ما را در یه افق بالاتر برد و هم قلمرو این استنباط و تفقه در دین وسیع تر شد از اجتهاد متعارف و هم مراتبی ما برای این تفقه در دین تونستیم تصور کنیم. سلام علیکم. و بر اساس تصور تعدد مراتب برای تفقه در دین از لحاظ اون مقدار سادگی یا پیچیدگی عملیات استنباط سه مرحله یا سه رتبه را برای تفقه تصویر کردیم: استظهار، استنباط، استنتاق. و بعد رفتیم وارد بحث اون عناصر اصلی یا ارکان اصلی این تفقه شدیم که عرض شد ما منابعی برای تفقه لازم داریم و مؤهلات و آمادگی هایی که فرد باید پیدا کنه از لحاظ علمی، از لحاظ روحی، از لحاظ فنی و روشی که باید در هر یک از این سه سطح از تفقه به دست بیاره. این صورت مسئله اصلی ما بود که ما در این مسیر میخواییم حرکت کنیم. لذا بحث های تجزی و اطلاق یا بحث تخصص یا بحث اعلمیت گفتیم اینا هم مطرح میشن و همه اینا فرع بر مشخص کردن موضع ما نسبت به تعریف اجتهاد یا تعریف استنباط و تفقه در دین است. بر اساس شفاف سازی در مفهوم اجتهاد یا استنباط و تفقه در دین ما اون وقت باید تو بحث تجزی و اطلاق یا بحث تخصص و بحث اعلمیت میتونیم وارد شیم. خب پس اون بحثی که داشتیم در چند جلسه گذشته یه بحثی بود که میتونیم بگیم یک نوع تطبیق بود برای اینکه اگر ما در مفاهیم اصلیمون شفاف سازی نکنیم و خوب روشن نشه، مسائل بعدی ما هم گرفتار ابهام خواهد شد. در این حد این را شما تلقی کنید و باهاش برخورد کنید. یعنی ما الان نیومدیم که مبنا در اینجا بیان کنیم. تا الان فهرستی بود و صورت مسئله‌ای بود و یک نمونه از آثار مترتب بر اختلاف در مفاهیم خواهیم داشت. خب این فاز اول بحثمون بود که در حقیقت مدخلی بود برای نظام تفقه در دین. البته گفتیم این بحث را اگر ما بخواهیم به طور جدی وارد بشیم، یک بحث اجتهادی خواهیم داشت نسبت به خود اجتهاد یا استنباط و تفقه در دین، که حکم این رفتار یا این فعالیت برای مکلفین افراد یا جامعه مکلفین یا جامعه انسانی یا جامعه اسلامی، اینها نسبت به این اصل تفقه در دین چه وظیفه ای دارند. این یک بحثه که این یک بحث فقهیه و این بحث فقهی را ما اگر بخوایم وارد شیم یک نوع دور خواهیم داشت، چون ما هنوز روش استنباط و روش تفقه در دین را بیان نکردیم و الان ما میاییم وارد مرحله استنباط حکم تفقه در دین میشویم بدون اینکه ما مقدمات لازمش را طی کرده باشیم از لحاظ فنی. باز این بحث یک بحث پیش چه میگن مستعجلی خواهد بود و یه نوع پیش فعالی خواهد بود. ممکنه شما بعدا اشکال کنید که دور لازم میاد، شما هنوز روش استنباط را به ما نگفتید، دارید استنباط میکنید. لذا این را ما میتوانیم به فرصت دیگر واگذار کنیم. اما از طرفی ممکنه اشکال بشود، آقا شما وقتی که هنوز نمیدونید تفقه در دین چه تکلیفی نسبت به اون دارید، چرا دارید ما رو میکشونید به مقدمات تفقه در دین؟ باید روشن بشه که این یک امر ضروریه و بعد شما ما را بیایید دستگاهی، مؤسسه‌ای، مؤسساتی، حوزه‌های علمیه شما را بندازید برای یک امری که هنوز تکلیفش روشن نیست. خب اینجا اون دوره، اینجا هم می‌خوایم وارد یک کار تأسیسی بشیم بدون اینکه وظیفه ما نسبت به این کار مشخص باشه ورود کنیم، این هم غیر فنی خواهد بود. حالا جواب این مشکل برای حل این مشکل چیه؟ شما میتونید کمک کنید. میشه نه؟ اشکال اون دیگه اگر مطرح شد ما چه جوابی باید بدیم؟ یه جواب ابتدایی بدم که راحتتون کنم بعد برید دنبال جوابهای دیگر. خب میتونید به همون مبنایی که فقها فرمودن اجتهاد کجا واجبه؟ در مسائل فرعی اختلافی، در مسائل مسلم میان فقها، بدیهیات یا مسلمات میان فقها یا اجماعیات، دیگه شما اونجا احتیاج به اجتهاد ندارید. میگید اصول دین لازمه، باید شما به اونها معتقد باشید. اصل اجتهاد در دین بعد از 14-15 قرن میتونه از بدیهیات فقه اهل بیت باشه و از مسلمات فقه اهل بیت باشه، که هر کس اگر خلاف این مسیر را طی کند او را به عنوان یک انسان شاذ، نادر یا غیر عالم تلقی میکنن. از این راه ما میتونیم یک پاسخی به خودمون بدیم که اصل ضرورتش، ضرورت تفقه در دین مفروغ عنه، مثل اقیم الصلاة. دیگه احتیاجی نیست شما الان دنبال استدلال باشید برای وجوب تفقه در دین. این یک جواب که خیلی راحت بود دیگه، یعنی با مراجعه به هر رساله عملیه به همین اولین مسئله شما تمسک کنید، میتونید راه خروج از این اشکال را به دست بیارید. خب حالا اگر جواب دیگری دارید بفرمایید.
سوال پاسخ دیگه این شد، همون پاسخی است که گفتیم ما به قرآن مراجعه کنیم، روش علمای قرآن روش فنی خاصی برای خودش معرفی کرده یا نه. اونجا دو مطرح شد، گفتیم که ما چجور به قرآن مراجعه کنیم در حالی که روش فنی هنوز، بعد گفتیم دسته‌بندی کردیم، گفتیم مثلا محکمات داره، مثلا نصوص اون موارد هم بگیم مواردی که نیاز به عملی استنباط
خیلی پیچیده
نیست.
اینم
شاید
الان سخت باشه. خب اگر مستند شما آیه نفر باشه که اون احتیاج به استنباط داره. این فرموده ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. این دلالتش بر وجوب چطوریه؟ اگر میخواییم وجوب را ازش استفاده کنیم، یا اینکه اون جواب اول اینه که یکی از ضرورت‌های مذهب حقه اهل بیت است، دیگه شده از بدیهیات. حتی غیر شیعیان هم میدانن که شیعیان یک دستگاهی دارن به نام حوزه‌های علمیه که مجتهد تربیت میکنه و این مجتهدین برجع تقلید از اونها به عمل میاد و بر اساس نظام مرجعیت دینی مبتنی بر فقه اهل بیت علیهم السلام جامعه تشیع در طول این قرنهای متمادی خودش را حفظ کرده، پیشرفت کرده، بالنده شده و بقیه هم حسرت چنین وضعیتی را دارند و خود اونا هم به مرور زمان به گرایش پیدا کردن به ضرورت فتح باب اجتهاد، در حالی که خودشون در قرن چند و چهارم باب اجتهاد را بستند و الان احساس نیاز میکنن به ضرورت باز کردن باب اجتهاد. پس برگشتیم به همون سر خاکریز اولمون، یعنی ما اعتمادمون به اینکه بدیهی بودن این هست و اگر بخواید راه دیگری را پیشنهاد کنید باید راهی باشه که توقف بر این فرمولهای پیچیده استنباط که هنوز ما اونها را طی نکردیم و فرض اینکه آگاه نشدیم و در حد یک تصوراتی از این مبانی یا روش را شما دارید، بر اون ما اگر بخواییم اعتماد کنیم بحث ما هم نتیجه تابع اخص مقدماته. یعنی شما وقتی مبانی این استدلال و استنباط را هنوز محکم نکردید، محکمات را هنوز به دست نیاوردید، باز شما نمیتونید در اینجا پاسخ علمی مگر در حد میگیم یک پیش داوری، یک نوع در حد پیش فرض، در حد یک نوع انس گرفتن و آشنا شدن با این دستگاه فقاهت باشه، نه در حد انتخاب مبانی و چینش ادله و رسیدن به نتیجه که بشه روی اون نتیجه شما قسم حضرت عباس بخورید. خب حالا اگر راهی گیر آوردید جدید غیر از این راهی که پیشنهاد کردیم بنویسید اون را. شما پاسخی دارید؟ خب پس اشکال قویه ها؟ بله؟ خب حالا اگر بنا شد ما خاکریزها را و این تپه‌های مختلف را طی کنیم تا اینکه به قله برسیم، از کجا باید شروع کنیم؟ اولین خاکریزمون بعد از قبول ضرورت تفقه در دین و اجتهاد و استنباط به عنوان یک کار تخصصی مورد نیاز دین بگیم، به یک معنا مورد نیاز جامعه دینی، به یک معنای دیگر مورد نیاز دین هست به این معنا که دین در متن خودش باب تفقه در دین را باز کرده تا بتونه این دین پا به پای تحولات زمانی اون زنده بودن خودش و بالندگی خودش را حفظ کنه. یعنی راهی که منطقی و طبیعیه این است که تخصص در دین، در همه چیز تخصص مطرحه، خصوصا در دین تخصص میشه اولویت اول. چرا؟ چون دین میاد همه تخصصهای دیگر را آبیاری میکنه. دین تکلیف طب را روشن میکنه، دین تکلیف زراعت را روشن میکنه، دین تکلیف تجارت را روشن میکنه. به عبارت دیگر این دین دنیا و آخرت انسان را آباد میکنه. و پله اول و پای اول این است که در خود دین هم باید تخصصی تعریف بشه تا بتواند دین را سالم و زنده نگه دارد و از دین دفاع کند، شبهات را دفع کند، و این احتیاج به تخصص داره. حالا برای به دست آوردن تخصص در دین ما از کجا باید شروع کنیم؟ این سوال اصلی ماست. خب سوال می شود، از خودمون سوال می کنیم، دین را ما تخصص در دین را از کجا باید بگیریم و در چه چیز دین ما باید متخصص بشیم؟ خب دین را ما از یک منبع مطمئنی باید دریافت کنیم، ولذا منابع استنباط که برای ما تخصص در دین را به عنوان سرچشمه زلالی که در اختیار متخصصین قرار داره، باید نسبت به این منابع استنباط ما باید روشن بشیم. به این معنا ویژگی های این منابع را بدانیم، حجیت این منابع را بدانیم و نحوه بهره برداری از این منابع را به دست بیاریم. پس سه کار اینجا و سه بحث اساسی در منبع شناسی تعریف خواهد شد. یک، تعیین این منابع، قرآن، سنت، اگر غیر اینا هم هست باید مشخص بشه، و ویژگی های هر یک از اینها، چهار تا میشه اگر اینجوری. یکی تعیین، تشخیص این منابع، دو، ویژگی هر منبع، سه، حجیت هر یک از این منابع، چهار، نحوه بهره برداری. چهار خاکریز ما اینجا داریم. اگر این مشخص شد، منابع مشخص شدن و نحوه بهره برداری از منابع مشخص شد در چهارمین نکته این مربوط به منابع، اون وقت در این نحوه بهره برداری ما نیاز پیدا میکنیم به قواعد لازم برای بهره برداری از کتاب و سنت، اگر کتاب و سنت منبع اصلی ما شدن. اگر اجماع و عقل شدن، باز ویژگی های هر یک از اجماع و عقل و نحوه بهره برداری از اجماع و عقل را هم باید داشته باشیم. خب پس قواعد استنباط در مرحله بعد مطرح خواهند شد. خب معناش این است که آنچه که ما در اصولی به نام معالم یا به نام بعد کفایه و منهج کفایه در چینش بحث‌های اصولی می‌بینیم، یک نوع مصادره، یک نوع پیشداوری، یک نوع حالا دور چه از کنم بگیم دور. این شما وقتی قواعد مباحث الفاظ را بحث میکنید بدون اینکه بدانید این مباحث الفاظ کجا کاربرد داره، لذا یه سری بحث مباحث الفاظ ممکنه استطرادی باشه، ممکنه زائد باشه، ممکنه اصلا لغو باشه چون کاربردی نداره تو اون منبع استنباطتون. و همینطور در مباحث فرض کنید قواعد عقلی، خب باید شما اون عقلی که میخواد حجت باشه بر شما درباره اون عقلم راجع به حجیتش و قلمروش شما باید بحث کرده باشید. بنابراین بحث های جلد دوم کفایه که از قطع و بعد از آن خدمت شما کتاب و سنت و اجماع و عقل، حالا اگر اینا رو بحث کرده که نکرده، قاعدتا عقل رو بحث نکرده، یادم نیست که کفایه عقل رو بحث کرده باشه، بله، یا قیاس و استحسان و امثال اینا که در اصول اهل سنت آمده. خب اینها مقدم باید بشن از لحاظ فنی بر مباحث الفاظ و قواعد عقلی. این یه بحث. یه بحث دیگری هست که اون یک کمی اون بحث ظریف‌تر هست که اصلا اصول همین هست، یعنی اصولی که باید یک فقیه طی کنه همین مباحث حججه، کاری که آیت الله حکیم سید محمد تقی حکیم در اصول عامه الفقه المقارن آورده، اصول اصلا ایناست. رضا از کتاب شروع میشه، البته با یک بحث مقدماتی پیش نیاز که اون بحث قطعه، یعنی بحث قطع چون کل ما بالعرض لابد و ینتهی الى ما بالذات، تمام حجج ظاهری میره به حجج حجت باطنی که عقله، و عقلم برمیگرده به بحث قطع بر فرض ها، یعنی داریم مفروغ عن میگیریم، برمیگرده به قطع. رضا قطع یعنی حجت اساسی، حجت اولین حجت بر انسان، لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. اگر حجت باطنی نبود که عقله، حجت ظاهری هم پیشرفتی و پیشبردی نداشت چون قابل استناد نخواهد بود. خب اینطوری فرمودن که اصلا اصول همینه، علم اصول وظیفه اصلیش اعتناب منابع استنباطه، اما قواعد لفظی یا اصول لفظیه اینا بحث‌های لغوی هن. شما دلالت امر را دارید بررسی میکنید، دلالت نهی را، یعنی یک لغت را یا یک صیغه نهی یا یک ماده نهی را دارید یه بررسی مفهومی میکنید. بررسی مفهومی دیگه کار یا لغویه یا کار مجتهده، کار اصولی نیست. و لذا میگن مثلا اصول یعنی همین رسائل، همین فرائد الاصول. اما بحثایی که در جلد اول کفایه آمده اصلا اینا بحثای اصولی نیست، بحثای لغویه. اینا شما مفهوم میخواید بگیرید از مثلا ادات شرط یا از جمله شرطیه، این دیگه فهمیست که شما در عرف یا در لغت باید او را چک کنید و ببینید که چه دلالتی داره. یعنی دال و مدلول بحث اصولی نیست، بحث لغویه. همونطوری که شما میگید ما، مدلولش چیست؟ یا میفرمایید خبز، مدلول ما، مدلولش چیست؟ یا میفرمایید خبز، مدلولش چیست؟ شما میایید میگید که امر مدلولش چیه و نهی مدلولش چیه؟ چه فرقی میکنه اون با اون؟ آیا اون کار لغویه؟ این هم کار لغویه. ولذا یکی از مبانی اینه که اصلا اینا بحث‌ها بحث‌های اصولی نیست، اینا رو چون لغوی ها خوب بحث نکردن، اصولی ها از باب ناچاری و چون خیلی مورد نیازشونه این اوامر و نواهی در کتاب و سنت اومده، آمدن به کمک اهل لغت و اصولی به عنوان لغوی داره اینجا نقش ایفا میکنه، به عنوان مجتهد در استنباط احکام، همونطوری که در فرض کنید در ماده به عرف یا در فهم یک مطلب از عرف مجتهد چه نقشی داره، همون نقش را نسبت به لغت داره، بیشتر نیست. ولذا میگن یکی مثل مبنای نائینی مثلا که حالا بیشتر همون آیه حکیم اون را از قرار داده، ایشون اومده در این بحث ها ارائه داده و نرفته سراغ بحث های لغوی و اصول عامه فقه مقارن ایناست نه مباحث لغوی. این هم مسلک دیگری است که پنبه اصول لفظیه و اصول عقلیه را زده. خب حالا یکی مثل شهید صدر آمد یا مثل حالا آیت الله خویی و اینهایی که کبرا و صغرا قیاس مورد استفاده در استنباط را بحث کردن، اومدن گفتن که ما مباحث در مباحث حجت کبریات را بحث میکنیم، مثلا حجیت ظهور را بحث میکنیم، حجیت ظهور کبراست. خب مصادیق این ظهور کجاست؟ مصادیق را ما میاییم در اوامر، در نواهی، در مثلا جمله های شرطیه، جمله های وصفیه، جمله های مقیات به غایت یا عدد، اونجا ببینیم مفهوم داره نداره، لقب مفهوم داره یا نه. اونجا ما در حقیقت دنبال صغرای این کبرای حجیت ظهور هستیم و این صغرا مورد نیاز اصولیه. چرا؟ چون علم در علم اصول، در علم اصول ما فقیه میخواد استنباط کنه و در استنباط به دلیل نیاز فراوان به مثلا مدلول امر، مدلول نهی، از این باب ما اون را وارد عرصه علم اصول داریم میکنیم. به عبارت دیگر داریم قاعده، ما قاعده داریم درست میکنیم، در علم اصول میدیم به دست اصولی، به دست مجتهد، و دیگه بستگی به تعریف ما در علم اصول هست. علم اصول را چجور تعریف میکنیم؟ بر اساس اون تعریف آمدن صغریات کبرای حجیت ظهور را وارد میکنن در تعریف علم اصول. حالا بستگی داره که شما در تعریف علم اصول چه چیزی را به کار میگیرید، باید اونجا برید مراجعه کنید و بر اساس چند تعریفی که برای علم اصول آمده، مثلا در معالم که اصلا تعریف علم اصول نمید، تعریف فقه آورد، ولی بعدن بیایید در قوانین، بیایید در مثلا فرض کنید خود کفایه، در کتب دیگر مثل اصول فقه یا مثل حلقات، تعریف اصول فقه را در بیارید، بعد ببینید چگونه این بحث های لغوی یعنی مباحث الفاظ یا مباحث عقلی با چه نکته فنی وارد عرصه علم اصول شدن. اون وقت میتونیم بگیم بله در اینجا ما قبول داریم که این بحث اصولی یا اصولی نیست، پس ما باید برای حل مسئله بریم سراغ تعریف خودمون از علم اصول. قبل از تعریف از علم اصول، اون ادعایی که مرحوم حکیم یا نائینی کرده یا اون مقابل گروه مقابل اینها که اینها رو جزء علم اصول میدانند، زمانی شما میتونید قضاوت کنید که حق با کیست که تعریفتون برای علم اصول رو منضبط کنید. این هم به عنوان یک تکلیف تا جلسه آینده عزیزان داشته باشن، تا ما در گفتش که اولین عرصه تحقیق و دقت در ورود به علم اصول ببینیم ما قلمرو کارمون در علم اصول چقدره، آیا لازمه ما بعد از مباحث حجج از جمله خود مباحث حجیت قطع که از بدیهیات میگن و همینطور مباحث مثل حجیت ظهور، بعضی ها اصلا حجیت ظهور رو بودن چون بدیهیه اصلا دیگه اصولی نیست، یعنی هر چی بدیهیه جای بحث نیست پس نباید در علم اصول بحثش کنیم، که این رو هم اشکال کردن به مثل آقای خویی یا دیگرانی که به چنین مسئله ای گرایش کردن و سعی کردن اینها رو بیرون کنن از دایره علم اصول. اگر حجیت ظهور مثلا بدیهی شد و چون بدیهی دیگه اصولی نیست فقط مباحث نظری در اصول بحث بشه، اون وقت باید ببینیم تکلیف چیه. پس ما قبل از این دو تا بحث را باید تنقیح کنیم، یک تعریف علم اصول، بر اساس اون تعریف چه مباحثی در این مسائل علم اصولی میتونن قرار بگیرن. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.